دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید در 23 روز از بهمن ماه. امروز تهیه کننده هومن مرادی، صدا بردار فرزاد محمدی راد و من هم گوینده این نوبت سید محمد اجری. شما عزیزان طبق معمول رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. در این فرصت از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز رادیو گفتگو باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، به برنامه گفتگو اقتصادی خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز قراره با موضوع مطالبات فعالان حوزه بورس و بازار سرمایه از مجلس آینده در خدمت شما باشیم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق سامانه پیامکی 30010-35 هم همراه ما باشید. خب طبق روال همه برنامه های گفتگوی اقتصادی میزبان کارشناسانی هستیم به صورت حضوری و تلفنی که خدمت شما معرفی خواهم کرد. آقای فردین آقا بزرگی، مدیر عامل سبدگردان بورس، سلام، خوش اومدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی، کارشناس محترم حاضر در استودیو و همینطور مخاطبین محترم در خدمت هستم.
سلامت باشید. همینطور کارشناس دیگرمون آقای همایون دارابی، کارشناس بازار بورس. آقای دارابی سلام، خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب کریمی و جناب بزرگی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که روز خوبی رو تا الان پشت سر گذاشته باشید و امیدوارم خوبی داشته باشید. امروز
سلامت باشید. پیش از این که برنامه رو شروع بکنیم اجازه بدید که اعیاد پیش رو تبریک بگم، مخصوصا فردا میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام. امیدوارم که این اعیاد علاوه بر اینکه درس زندگی به ما بدهند، شرایطی رو هم فراهم بکنند که با وجود شرایط اقتصادی لحظات یا روزهای کام مردم و البته ما شیرین بشه و یک بهره حداقل معنوی داشته باشیم. خب با توجه به موضوع برنامه که موضوع جذابی هم هست و مخاطبمون میتونن همه مردم باشن، یک سوال پیامکی داریم که شنوندگانمون هم با ما مشارکت داشته باشن. پرسیدیم از شما عزیزان، به نظر شما مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بورس چیست؟ گزینه یک، قیمت گذاری دستوری. گزینه دو، نرخ بالای سود بانکی. گزینه سه، نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت، که میتونید گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پیامکیه 301035 برای ما ارسال بکنید. موضوعی هستش که به هر حال خیلی ها درگیرش هستن. امیدوارم امروز خروجی خوبی داشته باشه این برنامه. با آقا بزرگی شروع بکنیم. بررسی وضعیت بازار بورس در حال حاضر چطوره؟ یه بررسی بکنه تا به سوالات عمیق‌تری بپردازیم.
خدمت شما عرض کنم که به هر حال از ابتدای سال جاری علارغم اینکه در حدود 35 روز کاری ابتدای سال ما حدود 30% بازدهی شاخص کل داشتیم، 50% شاخص هموزن بورس رو داشتیم، به یک باره در حال حاضر تبدیل شده به 7% بازدهی در شاخص کل و کمتر از 25% شاخص بازدهی در شاخص هموزن. خب متغیرهای بیشمار و متعددی اثر گذاشتن بر روی فضای فعلی بازار بورس، از جمله مواردی که جناب علی اشاره کردین. ولی به نظر من اگر بخوایم ریشیابی بکنیم و آسیب شناسی بکنیم نسبت به عوامل مؤثر بر این فضا که چرا بازار بورس علارغم یک تورم بالای 40% و بازدهی در سایر بازارهایی که حداقل 40-50% بازدهی رو داشت، چرا بازار بورس اینقدر بیرمق هست؟ خب قیمتگذاری دستوری، تغییر در زیرساخت‌های قانونی معاملاتی، نرخ خوراک پتروشیمی پالایشی و امثال هم. من به نظرم اگر بخوایم اهم و فل اهم بکنیم، با توجه به موضوع این جلسه که انتظارات فعالای بازار از مجلس شورای اسلامی هست، من فکر میکنم مهمترین عاملی که ما میتونیم بر بشموریم برای اثرات منفی که در سایه انداخته در بازار سرمایه، نوع حکمرانی، احاطه کامل دولت در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه و در نتیجه تصمیماتی که به زعم من به طور ذینفعانه و یکسویه به نفع دولت اتخاذ میشه و اثرات منفیش رو در سایر ابعاد متاسفانه به صورت غیر کارشناسی در نظر نمیگیرند. از جمله همین نرخ بهره که شما به عنوان یکی از فاکتورها اعلام کردید، خب یک اتاق فکر اقتصادی وقتی میاد میشینه در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس یا کمیسیون‌های اقتصادی در هیئت دولت، حتما میبایست این مسائل رو در نظر بگیره و مقام بالاتر از اون به نظر من قانونگذار هست، یعنی مجلس شورای اسلامی. چرا ما مفاد و فهوای اصل 44 که حکم بر کوچک سازی دولت میکنه، چرا تا الان ما پیشبرد و نتیجه مناسبی در این زمینه نداشتیم؟
بودجه 1403 نشون میده که دولت کوچک نمیشه.
دقیقاً داره بزرگتر میشه و جالب این هستش که به ازای هر میزان کسری بودجه، خب یک سری هزینه هایی در حقیقت داره تحمیل میشه به سایر بخش هایی که نقشی در این بزرگ شدن دولت نداشتن. و از نظر من اون نظام نظارتی، نظام قانونگذاری باید به ترتیبی در حقیقت قانون رو به تصویب برسونن. البته خب قوانین مقررات ما بنز کافی داشتیم، متاسفانه در حوزه اجرا نقاط ضعف داشتیم که صدرش من میگم اصل 44 نقض صریح قانون اساسی ما هستش. دولت نه تنها کوچک نشده، بودجه 24000 اگر اشتباه نکنم بر 2400 همتی که ما برای سال 1403 داشتیم، سال قبل 2000 همت. خب این رشد فزاینده کجا میخواد بره؟ چرا ما از منظر مجلس شورای اسلامی چرا اون واکنش لازم نشون داده نمیشه، علی رغم اینکه داره میبینیم دولت روز به روز داره بزرگتر میشه؟ خب طبیعتاً به میزان افزایش هزینه ها دنبال درآمد هم هست. درآمد بخواد افزایش پیدا بکنه، یکی از راهکارهاش اینه که دست اندازی بکنه به سود صنایع و شرکت ها که تصادفاً بخش عمده از این سود هم نصیب دولت و مؤسسات وابسته به دولت میشه.
بله.
مالیات اخذ میشه. این پارادوکس رو ما باید به ترتیبی حداقل بیان این مطلب، ای کاش من با این جمله شروع میکردم، ما دنبال گوشی شنونده هستیم آقای مهندس. ببینید همه حرفا رو همه همکارای ما، حالا آقای دارابی هم الان صحبت هایی که خواهند کرد، جان کلامش به اینجاست، میگه آقا ما این عیب و ایرادا رو داریم، این نواقص رو داریم، هی میام خودمون با هم مطرح میکنیم.
نه، ما میخوایم یه برنامه جدید امروز داشته باشیم با کمک شما. فرض ما بر اینه که مجلس آینده این برنامه رو میشنوه و امیدواریم که نکاتی که شما میفرمایید رو انجام بده. من یه سوال بپرسم اگر لطف کنید با بله و خیر جواب بدید. ما در بخش قانونگذاری قانونهای زیاد خودش یک مشکل نیست در بازار سرمایه؟
حتما همینجوری. بله،
چون ما یه مشکلی داریم در اجرای قانون.
بله.
آیا قوانین زیاد و دست و پاگیر هم داریم؟
100% همینطور هست و حتی تشتت آرا. ما میگیم مجلس، مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس دیدگاهی داره که حتی کمیسیون‌های اقتصادی ممکن نداشته باشن. خب ما انتظار داریم از یک بدنه وقتی خروجی میاد حداقل اون اتحاد فکری وجود داشته باشه که این تناقض باعث نشه که بیرون اگر اطلاعات ناصحیح دست بعضی از افراد که تصادفاً مسئولیت هم دارن، اگر این دیتا دستشون برسه، خب تصمیمات ناجوری میگیرن. یکی میاد میگه من نرخ خوراک پتروشیمی ما 1/10 داره میدیم به شرکت‌های پتروشیمی. منشأ انتشار اخبار کجاست؟ یا مرکز پژوهش هاست یا کمیسیون هایی که ممکنه مبتنی بر اطلاعات ناصحیح اومدن اطلاعات رو دادن.
بلد.
خب این تناقض آشکار به نظر من جواب مثبت دادن به خاطر همین، یعنی اطلاعات زیاد، اطلاعات و قوانین عدیده ممکنه دست و پاگیر باشه.
بسیار عالی. آقای دارابی با شما ادامه بدیم. در مورد وضعیت فعلی بازار بورس بفرمایید که ما با موضوع مطالبات فعالان حوزه بورس و بازار سرمایه از مجلس آینده بتونیم این برنامه رو همچنان ادامه بدیم که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم شنوندگان عزیزمون میشه.
خیلی ممنون. من وام میگیرم از آخرین حرفای آقای بزرگی و جنابعالی در مورد قوانین و مقرراتی که ما داریم. متاسفانه خب ما انبوه قوانین رو داریم، ولی یک مشکل دیگه ای رو هم داریم و اونی که قوانین ما به روز نمیشن. یعنی سال هاست که ما منتظر هستیم قانون تجارت به عنوان مهمترین قانون در واقع اقتصادی کشور به روز بشه. خب میدونید سابقه این قانون به دهه‌های اول قرن جاری میرسه، سال 1320 و بعد، و هنوز در واقع این قوانین به روز نشده. از اون طرف قوانینی که ما در بازار سرمایه با اونها سر و کار داریم، مثل قانون بازار سرمایه، هم الان در واقع متناسب با نیازهای امروز ما نیست. یعنی با گذشت نزدیک به 17-18 سال از زمان تصویب این قانون، این قانون باید به روز بشه. از اون طرف ما در این دوره‌های در واقع تحولی در سطح تکنولوژی می‌بینیم در قوانین مربوط به تجارت الکترونیک و موارد او دیگه هم در واقع کمبودهای جدی الان وجود داره. ما حاصل اینا جمع می‌زنیم، درست ما قوانین زیاد داریم اما قوانین قدیمی هم زیاد داریم که متأسفانه این خودش بر مشکلات اضافه میکنه. یعنی مسائل هر روزی که رخ میده رو میبینیم که ما به اون سرعتی که لازمه بهش پاسخ داده نمیشه. یکی از انتظاراتی که ما در واقع از بازار تو بازار سرمایه از مجلس آینده داریم این هست که به این مسئله توجه کنه، یعنی بیاد قوانین و مقرراتی که لازمه است رو تدوین کنه و آنچه که از گذشته بوده، الان تقریبا فکر میکنم 2 دوره مجلس شورای اسلامی است که بحث اصلاح قانون تجارت مطرح است و این قانون تجارت در واقع اصلاح نشد. از اون طرف بازار سرمایه انتظار داره که خب با توجه به اینکه نزدیک 50 میلیون نفر جمعیت کشور به نوعی با بازار سرمایه در تماس هستن، حالا 43 میلیون نفر از طریق سهام عدالت، از طریق سهام‌های کارگری، از طریق صندوق‌های بازنشستگی، از طریق بیمه‌ها و سهامداران جز و نهادهای عمومی دیگه، خب ما از این 50 میلیون نفر سهامدار داریم. برای مجلس به هر حال این قشر ذی‌نفع در واقع میبایست اهمیت داشته باشه، یعنی در انتخابات پیش رو که امیدوار هستیم که با حضور پرشور مردم انجام بشه، انتظار داریم در واقع کاندیداهای محترم به مطالبات بازار سرمایه به عنوان یکی از اون بخش‌های مهم در برنامه خودشون توجه کنن و حرفهایی که برای مردم میزنن در این حوزه ها باشه که آیا مثلا در مورد سهام عدالت که در حال حاضر خب بزرگترین برنامه واگذاری دارایی ما بود در شاید در هیچ جای دنیا هم هیچ وقت ما همچین چیزی رو ندیدیم و نخواهیم هم دید، الان به کجا رسیده؟ برای چرا حلی دارن؟ یا برای در واقع حاکمیت شرکتی حفظ حقوق سهامداران جز در واقع چه برنامه‌ای دارن؟ دولت محترم خب تلاش زیادی در این سالها کرده، از ابتدا با شعار پیشبینی پذیری در اقتصاد در واقع اومده. مسئله اینجاست که آیا الان اقتصاد ما پیشبینی پذیر هست؟
شما به عنوان کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه دولت موفق بوده؟
ببینید دولت با توجه به مسائل و مشکلاتی که داره باید در واقع انصاف داشته باشیم. به هر حال ما شرایط عادی در اقتصاد یا در مسائل سیاسی کشور در حال حاضر نداریم. حالا بحث تحریم‌های ظالمانه، فشارهایی که از خارج میاد، ما بحران‌هایی که تحمیل میشه در واقع، مشکلاتی که از قبل به ارث رسیده، خب به هر حال دولت کار بسیار سختی تو این دو سه سال داشته. ولی مسئله ما این هست که در بعضی از حوزه ها میتوانستیم بهتر باشیم، از جمله رعایت حقوق مردم در بازار سرمایه، از جمله اینکه اقتصاد ما پیش بینی پذیر باشه، از جمله اینکه ما با تصمیمات خلق و دقیقه و خلق و ثانیه مواجه نشیم. متأسفانه الان کار به جایی رسیده که نه تنها قوانین یک دفعه نازل میشن، بلکه مثلا در این آخرین موردی که در واقع در مورد پالایشگاه ها و نرخ بنزین اونها بود، الان ما می‌بینیم که مثلا برج 11 قانون اومده میگه از اول سال اجرا بشه، یعنی از اول سالی که 11 ماه گذشته. خب این ریسک بسیار زیادی رو برای فعالین بازار ایجاد میکنه. این نه تنها اینکه شما پیشبینی پذیری نسبت به آینده نداری، عدم اطمینان نسبت به گذشته پیدا کردیم. یعنی آقا هر لحظه ممکنه یه قانونی بیاد که من از مثلا 4-5 ماه قبل در واقع درگیر کنه. یه مثلا از خب ما در طول سالهای گذشته اگه به همین مسئله بنزین و در واقع پالایشگاه نگاه کنیم، سهامدارا از بر اساس اصل 44 اومدن سهامدار پالایشگاه شدن و در طول این سالا از سودشون گذشتن تا طرحهای توسعه پالایشگاه ها انجام بشه، در تامین اجتماعی پول بسیار زیاد صرف ستاره خلیج فارس شد و طرحهای بنزین سازی و اینا راه شد، اون پالایشگاه هم راه افتاد. الان که موقع بهره برداری بود، یه دفعه دولت با یک مصوبه تقریبا نیم صفحه‌ای 85000 میلیارد تومان به سهامدارا آسیب زد.
شما و تصمیم گیری روی مقداری هم جابجا کردید، گفتید که
اصلا ثانیه است. ببین یعنی واقعیتش اینه که شما ثانیه و در نسبت گذشته، یعنی ما دیگه اصلا الان دیگه از این گذشتیم که آقا ما آینده رو ندیدیم. لطفا اون چیزی که مثلا 6 ماه پیش فکر می‌کردیم این الان مثلا رخ داده رو دیگه تغییر نده. یعنی این آخرین مصوبه برگشت می‌داره به فروردین ماه امسال و این واقعا یه چیزی بود که بازار رو دچار مشکل کرد. و الان هم می‌بینید که ما مرداد ماه 1399 شاخص اینجا بود که امروز هست. تو این مدت همه چیزی که گران شده که هیچی، دارایی ها تو بازارهای دیگه سر به فلک زده، هیچی، شرکت های جدید وارد بازار شدن اونا هم هیچی، شاخص همچنان همونجاست. و این نشون میده که ما در سرمایه گذاری مولد موفق نبودیم و افرادی که رفتن در بازارهای دلالی پاداش خوبی گرفتن.
بله راجبش
و این براش خیلی برای اقتصاد خیلی سنگینه.
الان اتفاقا جای خوبی هستیم. آقای مهدی حاجی بند مدیر روابط عمومی سازمان بورس به صورت تلفنی ما را همراهی میکنن. آقای حاجی بند سلام، خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای دکتر داراوی عزیز، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. در استودیو آقای آقا بزرگی هم همراه ما هستن. ما راجع به چالش ها مفصل میتونیم صحبت بکنیم. اگر برای ما در مورد راهکارهای واقعی و عملی توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. من خدمت جناب آقا بزرگی عزیز هم سلام عرض میکنم. خدمت شما عرض شد که من یه چند دقیقه رو داشتم میشیندم از صحبت آقای داراوی عزیز. من فکر میکنم بالاخره شاهبیت کلامی که میتونستن اشاره کنیم همین بود. در وهله اول که فکر میکنم اول که شاید لازم باشه نه تنها نگاه و نظر بازار سرمایه، بلکه همه بازارها، همه فعالین اقتصادی در مورد اون تصمیم که ما قرار هست بگیریم گرفته بشه، سنجیده بشه و بعد حالا تصویب و اطلاع رسانی بشه. این فکر میکنم مهمترین نکته است. بازار سرمایه توجه ویژه‌تری میخواد. خب بالاخره ابعاد دربرگیری مخاطبینش ابعاد بزرگی است. با احتساب سهام عدالت چیزی روشه بیش از 60 میلیون سهامدار رو ما توی کشورمون داریم که خب به هر حال میتونه اثرگذاری ابعاد موضوعات مرتبط با بازار سرمایه رو اینم بالا ببره. از طرف دیگه خب بالاخره یه توقع دیگه ای من فکر میکنم توی دل بازار سرمایه هست، ثبات در تصمیمات و تصمیم گیری ها. فکر میکنم یه موضوع دیگه ای هست که به قول آقای داراوی عزیز عطف به ما سبب و چه به پیش رو. این هم خیلی میتونه اثرگذار باشه. ما عمدتا تو بازار سرمایه میگیم که داریم آینده رو میخریم. ما خب بالاخره وقتی قوانین گذشته رو دستخوش تغییرات کنیم، نه تنها آینده رو نمیتونیم بخریم، بلکه گذشته رو هم به نوعی میتونیم از دست بدیم.
این نکته اجرایی هست واقعا، اینکه ما بیایم این کارا رو بکنیم، چون الان در کلام شما میگید بسیار هم خوبه این کارا رو بکنیم، ولی در عمل ما اینو نمیبینیم.
ببینید الان به قول آقای داربی عزیز، ما تو بهمن ماه هست.
بله.
نمیشه یه قانونی تصویب کرد بگیم که آقا از الان تا دو سال آینده این تغییرات باید اعمال بشه. هیچ، از اول سال هم مشمول این تغییرات.
خب این تصویب شده.
خب میخوام همین رو بگم، این که میخوام بگم که ما قوانینی که داریم اکثر به مسابق و آینده باشه، یعنی این ثباته یه جوری باشه که هم گذشته تضمینه باشه. ما الان فرض کنید میریم یه سهمی رو به یه دلیلی میخریم، به دلیل اینکه میدونیم که الان مثلا نرخ خوراکی انقدره، چهار ماه بعد بیان بگن که شما چهار ماه پیش نرخ خوراکی بوده یه عدد دیگه هست، ما داریم گذشته رو هم دست، یعنی ما از معدود فکر میکنم کشورهایی هستیم که میتونیم گذشته رو هم تغییر بدیم با این قوانینمون. میخوام این تاکید کنم بر ثباتی دیگه، اگر ما ثباتی که داریم رعایت بشه، این هم به هر حال تا حدودی میتونیم تصمیم گیری ها رو دستخوش تغییر کمتری کنه تو بازار سرمایه. ما همیشه گفتیم آینده رو میخریم دیگه، یعنی فرض کنید الان که من و شما صحبت میکنیم، نرخ ارز رو در نظر میگیریم، تورم رو احتمالاً پیش بینی میکنیم، نرخ خوراک، موضوعات مختلف رو داریم پیش بینی میکنیم و بر اساس اون تصمیم میگیریم و خب بالاخره آینده رو به اصطلاح میخریم. اگر بخواد این آینده و گذشته تحت تأثیر هر قانون و مقرراتی تغییر پیدا کنه، این ثبات تصمیم گیری از بین میره، ثبات سرمایه گذاری از بین میره و اصلا هیچ آینده و گذشته روشنی نیست. بنابراین میخوام این مفصل رو جمع بندی کنم، این هستش که ما باید قوانین و مقررات رو یک با مشورت فعالان بازار سرمایه و سایر بازارها بگیریم، دو اینکه به هر حال پیشبینی پذیری رو انشالله توی هم اقتصادمون هم قوانینمون بالا ببریم که یه مقدار بتونه بازار با ثباتی رو داشته باشیم. من فکر می‌کنم اگه این دو تا کار رو برای سال آینده و سال 4 سال پیش رو توی مجلس ما در نظر بگیریم، فکر می‌کنم خیلی کار بزرگی کرد.
بسیار عالی. اتفاقا من می‌خواستم به عنوان جمع‌بندی از شما بپرسم که اگر بخواید یک مطالبه از مجلس آینده داشته باشید چیه، که به هر حال دو مورد رو اشاره کردید، اگر نکته‌ای دارید خودتون اضافه بکنید ممنون میشم، بفرمایید.
من عرض خاصی ندارم، همین دو تا نکته رو برای 4 سال آینده انجام بدیم خیلی جالب میشد.
انشاءالله. ممنونم از آقای مهدی حاجی‌وند، مدیر روابط عمومی سازمان بورس، به صورت تلفنی همراه ما بودن. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
یک فاصله ایم از اتاق فرمان بگیریم و بعد در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خانم ها آقایون، همچنان شنونده برنامه گفتگو اقتصادی هستید از رادیو گفتگو. موضوع این برنامه‌مون که میتونه برای همه شنوندگان جذاب باشه، مطالبات فعالان حوزه بورس و بازار سرمایه از مجلس آینده هست. از شما همراهان عزیز پرسیدیم که به نظر شما مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بورس چیست؟ 1. قیمت گذاری دستوری. 2. نرخ بالای سود بانکی. گزینه پایانی. 3. نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت. چند تا از پاسخهای شما رو هم بخونم و بعد موضوع برنامه رو ادامه بدیم. شماره 936 4 رقم آخر 8645 گفتن گزینه 3، 915 33 38 گزینه 1، 918 14 2 0 گزینه 3 رو انتخاب کردن. خب آقای آقا بزرگی، شما اگر بخواید پاسخ بدید، حالا تو بخش قبلی هم یه اشاره هایی کردید، یک گزینه رو اگر بخواید انتخاب بکنید کدومه؟ قیمت گذاری دستوری، نرخ بالای سپرده، سپرده‌های بانکی و گزینه 3 نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت.
اگر منظور نظر جناب عالی یک گزینه باشه، من میگم هر سه مورد.
یعنی یک گزینه جدید اضافه نکنیم.
ولی هر سه مورد. مطلبی که میخوام الان بهش بپردازم این هست. ببینید، ما حدود حداقل 20 25 سال هست از زمانی که دور دوم حالا رونق یا با در واقع تصویب قانون بازار اوراق بهادار، ما یک دوره جدید، دوره نوینی رو در بازار سرمایه شروع کردیم. اگر بنابر این باشه که بر اساس همین چارچوب با همین قوانین مقررات بخوایم حرکت بکنیم که در نهایت نوع حکمرانی، نوع اقتدار دولت در عرصه تصمیم سازی در حوزه‌های اقتصادی و بازار سرمایه به همین شکل باشه، به نظر من نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. یعنی خواسته فعالای بازار سرمایه و کارشناسان تأمین نخواهد شد. ما اصلاحاتی لازم داریم. این نوع اصلاحات رو من به زعم خودم اصلاحات بنیادی یا انقلاب در حکمرانی اقتصاد و بازار سرمایه نامگذاری کردم به زعم خودم. ببینید، اتاقهای فکر و اتاقهای تصمیمی هستند، مثل مثلا فرض بفرمایید شورای عالی بورس. این قانون از سال 1384 حکم بر این میکنه تعدادی از نمایندگان دولت، منتخبین دولت در یک اتاق فکری هستند، حداقل مشارکت در بخش خصوصی در این اتاق وجود داره. حالا نماینده از کانونها، یکی از کانونها از دو سال یه دفعه، چهار سال یک بار. ما به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. یا اصلاحات بنیادی و اساسی در حوزه خصوصی سازی لازم داریم. کجای دنیا رو شما سراغ دارید که دولت خودش یک وزارتخونه و یک معاونتی داشته باشه برای خصوص سازی؟ هیچ جای دنیای همچین چیزی نداریم که معاونتی در وزارت اقتصاد به نام سازمان خصوص سازی وجود داشته باشه. مقام بالاتر حکم به، در حقیقت حکم مأموریت صادر میکنه برای مدیر مربوطه در بدن دولت، معاونش میخواد نقض بکنه، ایشون رو خلعیت بکنه، خلع قدرت بکنه. خب این ساختار ناصحیحیه. ما باید یک اصلاحات بنیادی انجام بدیم در حوزه وضع قوانین و مقررات که نمونه هایش رو خدمت شما عرض کردم. ما چطور انتظار داریم که بخش خصوصی رو به مشارکت بطلبیم اما در قوانین و مقررات کوچکترین نگاهی هم بهشون نداشته باشیم؟ مثلا شما اون اقتدار لازم رو ما ندیدیم ظرف این مدت، به خصوص از بعد از سال 84 تصویب قانون بازار اوراق بهادار. یه شورای ما داریم به نام شورای رقابت. به محض اینکه کوچکترین تخطی از قیمت گذاری مثلا در عرصه خودرو بشه، بلافاصله شورای رقابت در حد هیئت دولت اقتدار داره،
ورود میکنه،
قدرت داره، ورود پیدا میکنه. ولی شورای عالی بورس ما 30% نرخ گواهی سپرده عام تصویب میشه. یک کلمه شما از هیچ کدوم از مسئولین در حوزه بازار سرمایه نمیشنوی که آقا این درست رابطه معکوس داره. ببینید چرا؟ چون نوع در حقیقت قانونگذاری، نوع سیستم حرکت ما، الان یادداشت میکردم، ریل حرکت ما به همین شکله. به همین ریل بخوام ما جلو بریم، نتیجهمون همین خواهد شد. 5 سال دیگه، 4 سال دیگه، دوره بعدی انتخابات مجلس، باز میام میشینیم میگیم آقای ایکس خوب نبود، آقای ایگرگ بیاد بهتر کار میکنه. ما با نفر مشکلمون حل نمیشه. بازی ساختهای قانونی، یکی از مواردش اینه، ضعف قانون بازار اوراق بهادار ما که از 2 سال پیش هیئت‌های متشکل متخصصی بالغ بر 60 نفر طی 6 ماه من نمیدونم چند ساعت کار کردن. یه بخشای کوچیکش هم خود من در همون در حقیقت کارگروه شرکت داشتم. مطالعات دقیق وسیع انجام شد، پیشنهادهای ارائه کردیم با محوریت مشارکت بخش خصوصی. یعنی اصلاح بکنیم که آقا اگر ماده 33 قانون بازار گفته شما نماینده تشکل‌های خود انتظام رو باید بیارید تو آخر شورای عالی بورس، شما هی تأکید نکنید که آقا وزیر اقتصاد رو بالاخره کارش نمیتونیم کنیم، حتما باید بیاد تو شورا. رئیس کل بانک مرکزی باید بیاد، دادستانی باید بیاد، وزیر سمت باید بیاد. آقا این اصلاح لازم هست. چطور شد بعد 2 سال که خود مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد رو مطرح کرد تا الان ما هیچ نتیجه نداشتیم؟ این همه فکر و زمان برد، پیشنهادهای خیلی خیلی وسیع و مبسودی ارائه شد، ولی دریغ از هیچ گونه نتیجه گیری، هیچ اصلاحی انجام نشد. ببین ما دنبال اون هستیم. اگر بخوایم درخواستی بکنیم، پیشنهادی ارائه بکنیم، به نظر من با تیتر انقلاب در نوع حکمرانی، بابا بخش خصوصی رو ما باید به کار بگیریم، نه اینکه تمام رشته و عنان اختیار رو بدیم بخش خصوصی. بله، حوزه نظارت، آموزش، پرورش، آموزش